این حرکتش عزیزان خدا توفیق داده اینطور نشه ذاته صافیست من راحت داره میریم اینجور نیست یک مبارزه سنجین بسیار سخت با یک درگیری بنیانکن یعنی هر دو طرف سه حزب شیطان سه حزب الله میخواهند از بیخ بچنند طرف مقابل رو خدا هم اجازه داده امتحان در قضیه فرعون تو میبینین وقتی فرعون حالا متوجه شد کاهنان گفتن چی همچون شخصیتی میآید ببین به خاطر حضرت موسی چقدر سر بریده شد نه تنها خود حضرت موسی به خاطر حضرت موسی چه دنیا نیاد چقدر سرها چه مادرها نالان شدند با چه سختی های حضرت موسی بالاخره خدا در اون عنایات خودش حالا به دنیا آمد اون قضایات ها رسید خب حالا حضرت موسی همین ها رو نجات داد همین ها چون ها چه حالا قابل بودن لایق بودن پذیرش داشتن نه اون همه به معنای کامل آنها چه جلوی چشمشون دیدن قدرت حضرت موسی چه خدا چه می کند ساحران دیگه اون ساحران متخصص فوق تخصصی کشور فرعون بودند ظاهرن حالا یادم رفته تاریخ یه تعداد قابل توجهی از ساحران رو در کشور جمع کرده بودند تخصصی دوباره اینها رو آزمایش کردند دوباره اینها سختگیرانه هر فیلتر گذرند دوباره از اینها گزینش کردند یعنی دیگه از اون استادان بودند فرعون دیگه امیدوار بود که اینها مجموعا بیان میدان حضرت موسی کارش تمام شده اینجور حالا همون ساحران مردم دیدن جلوی عامه مردم دیدن که اقرار کردن که راه حقه عرضم این نکته شه راه حقه همه دیگه به خود فرعون حجت تمام شد قضیه رود نیل از درون خود معجزه حضرت موسی را افتادن گذر کردند و قرآن چه تصویر جالبی فرمان نادی جایی رسیدن چه وحشت چه چه آی رسیدن لشکر فرعون رسیدند یعنی با همه وجود مسئله براشون حل شد چه دیگر فرعون قدرتش یهو ذاته باز میشد هیچ احد نمیتونه بگه من شک میکنم حضرت موسی حق یا باطله هیچ چی میتونه بگه چون با همه وجودشون رو خدا میفرماد در وحشت افتادند در همون وحشت قدرت خدا رو هم دیدن چی شد آزاد شدند فرعون رو دیدن چون دست پا میزنه ذلیلانه همه اینجور معجزات اما چی شد؟ چرا بحث سامری قضایای دل گداز پیش اومد؟ خود سامری مقامات داشت تو خود قرآن داره اشاره میکنه سامری چه مقامی داشت خودش؟ سلام علیکم و رحمت الله چرا این اتفاق افتاد؟ یکی از عواملش این که فرعون چگونه درون اعتقادات روحیات فرهنگ ساختار زندگی روان و روح این انسانها رو اینقدر زیر رو کرده در به اصطلاح شرک در دنیا جرائی در ذلت در بت‌پرستی در طاغوت جرائی که حضرت موسی با همه اونها باز برگشتن به عقب چقدر کار سنجینیه کار سختی راهش از آن انتخاب میکنند، یعنی اینطور نیست که سر راست جاده. بعد این همه گزایا دوباره برگشتن به چیز. چرا؟ چون فرعونیان اینقدر در تار و پود این انسان بیچاره محروم از ولایت به این روزگار انگار اصلا مست شدن، انگار چون تار و پود زندگیشون، روح و روانشون دیگه پود شده، طاغوت پرور شده، دیگه ذلیل شده، نمیتوانند حق رو درست. این رو قرآن میفرماید دیگه، فرمایش قرآنه. الان در همین انقلاب عزیز ما اصلا کافی بود خود پیروز انقلاب کفایت میشد، چون معجزه بود که تمام متخصصین عالم، دوست و دشمن، همه میگفتن اصلا نمیشه همچین اتفاقی. کافی بود قضیه طبس، کافی بود قضیه کشف کودتای انقلاب، کافی بود قضیه دفاع مقدس، کافی بود که امروز 100% مردم دیگه با عشق تمام مسائل رو دیگه، این سه اثرات طاغوت در هزاران سال در نسل و در جان و در تار پود روح روان این انسان ها چقدر این ها به اصلا پود کردن انسان رو، بلا تشبیه انگار یه چوبی پوسیده، حالا تو میخوای از اون یه کار مثل میز قوی درست بکنید، یه همچون چیزی، یا بفرمایید یک آهنی اینقدر پوسیده که باید بره دوباره کوره و چه و چه فرایندی با تهی بکنه برجد یه چیزی بشه. خب علایه حالین مسئله مدیریت توحیدی به این صورت نیست که ما به این راحتی بخواهیم، باید خودمون رو آماده کنیم به یک مسیری که با اتصال به ثقلین و رهنموده های مقام ولایت و آشنایی با سیره عملی بزرگان، تا اینکه از خودمون شروع بکنیم و آثار برکاتش حالا چگونه بخواد منعکس بشود. امام صادق علیه السلام فرماید که این اشد الناس بلاء الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل. این راه یک راهیست تا ظهور حضرت، هم همینطور قضیه تا ظهور حضرت اراده خدا بر نسجه این عالم به این شکل در امتحانات فشارهای مویرجهای باریش بلایا اون چه در مسئله حقی میخواد قرار بگیرد باید بگذره. این سریع فرمایش حضرت. البته عالم خلقتش مرحله مرحله، حالا این مرحله به این شرایطه، بچه از ظهور شد یه فضای دیگه از نظام آفرنش باز میشه، هر کدوم فضای خودشون رو داره. خب میفرماید بعد از اونها، اونهایی هستن که پشت سر انبیا، خط انبیا، بعد اونها هر کس به تناسب ظرفیتش دارد در این فضا. فلذا مسئله میبینید ما بعد از این همه انشاءالله بنده درس ماهانه خود این وصیت نامه رو حضرت امام رضا بخونم، ببینیم امام انقلاب رو ما چه جور معرفی، هدف انقلاب رو میخواد چه بیان کند، از انقلاب قرار بود چه اتفاق بشد. این وصیت نامه امام رو میخوام بخونم. که اساساً بنای بر این بود که جامعه بر اساس فقه جعفری علیه السلام مدیریت بشه، چه در مجلس، چه در دولت، چه در ادارات. فقه اقتصادی، فقه هنر، حتی فقه مدیریت، فقه سیاست، ما فقه داریم همین ها. اصلا فقه باید اینا پیاده بشن. حالا ببینیم که بعضا یه بخشنامه میخواد صادر بشه، این بخشنامه اول طبق اهداف امام راحل و حضرت آقا توصیه هاشون، این بخشنامه اول باید بر اساس فقه جعفری باشد. اینو آیا مطابقت میکنه با فقه یا مطابقت نمیکنه؟ یا همون آتشاله های غربه، همون روش های اوناست، یا کدوم از این هاست؟ اینا باید تطبیق بده. چقدر کار سنجینیه، چقدر ما فقه آموزشی داریم، فقه تعلیم و تربیت داریم ما. آیا آموزشی که پیاده میشه بر اساس اول باید حساس باشه آقای تعلیم تربیتی که آیا مطابق فقه شیعه هست، فقه جعفری علیه السلام هست، یا هزار آتشکده که خود غرب هم نمیخواد اینها رو، انداخته دور، به دردش نمیخوره، ما تازه میخوام اونها رو بیاریم بر اساس او تعلیم و تربیت کنیم؟ اینا مسائلی است. شما باید تطبیق بدیم با وصیت نامه امام، با فرمایشات رهبر عظیم الشأن. فلذا ما در مدیریت توحیدی، حالا مفصل هستید که بنده چند عبارت چند تا فرصت هست، میفرماید که باید از خودتون شروع کنید. چرا؟ چون انسان، البته بحث خیلی وسیعی هست، بنده خیلی سریع بگذرم، ما چطور جسممون به طور هماهنگ داره رشد میکنه؟ به ما مثلا بگن که آقا آب نخوره میمیری ها، آب خیلی مایه حیات، چه بهتر دیگه، فقط دیگه آب میخورم، چون آب نخورم میمیرم دیگه، فقط آهالاش اینقدر مهمه. این آقای عزیز، نگفتیم که فقط آب، یه چیز دیگه برداشت کردید، باید غذا هم بخورید دیگه. غذا چیه دیگه؟ اونم نخوره باز میمیری، از حالاش اینطور. خوب آقا تم اکسیژن عوض همین حساس‌تره، تازه غذا میخوری، غذا باید انواع و اقسامش تا جسم تو هماهنگ رشد بکنه، هماهنگ رشد کنه. شما فقط کلسیم نیاز نداری که، فقط پروتئین نیاز نداری که، فقط فسفر نیاز نداری که، فقط آب نیاز نداری که، همه اینها بایستی هماهنگ بیاد تا یه وقت نکنه میخواهد تو رشد بکنه جسمت، ساق پاهایت، استخوانهایت مثلا بشود، فرض کنید یه چوب کبریت گوشتش بشود 20 کیلو، پاهایت بشود 10 سانت، دستات بشه 1.5 متر، یه چیز عجیب و غریبی. همه اینها مجموعاً یک هماهنگ. نفس هم همینطوره، عالم نفس رو هماهنگ فرمودن تربیت بشه. در ثقلین میخواد اینها رو باز کردند، کتاب و سنت، که فقط یه بود نیست که من فقط این نماز بخونم دیگه میشم، یه بود از نفسه، اون یکی بود، اون دیگر بود. پس بخش اعظم از ابعاد تغذیه نفس من چه هماهنگ بره به عالم بعدی، این احتیاج به انواع امورات در زندگی هست که هر کدوم بودی از نفس رو تا هماهنگ ببره بالا. این جسمی که اینقدر اهمیت دارد، همین جسم، خب 80 سال بیاد این همه روش کار کن بعد بره خاک بشه، این چیز عجیبیه. ما یه چیزهای خیلی ساده این کار رو نمی کنیم. یه نفر بیاد مثلا با چه زحمت یه کت شلوار خیلی قیمتی چیز بکنه که تمام شد قیسی بیاره خرد خردش کنه بیانداز جل، یعنی چه هیچ وقت این کار رو نمی کنیم که ساختمان بسازیم بعد بریزیم تو قاچ. انسان 80 سال، 90 سال، 100 سال این همه هماهنگ بایستی رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه، این خاک بشه. خب پس معلومه چه این نبوده دیگه، این جسم نبوده، این جسم یه ظرفی هست برای حقیقت مهمی که تا یه مدت اون حقیقت در این ظرف با این فعل فعالات، با این فعالیت ها نفسش رو به رشد بکنه، رشد بکند هماهنگ با همه ابعاد اجتماع و فردی، اون وقتی که اون رشدش به جای رسید اونو میچنند، یعنی آقا تو یه ظرفی بودی، تو اون انسان تو نیستی که تو ظرف بودی، تو حالا تو ماموریت انجام دادی برو دیگه تمام شدی. خب این هدف اشکال ندارد. انسان نمیگن چین بی خودی این 80 سال همه زحمت رو کشیده شده. میشه بعضی دستگاه های حساس میشه ظرفش هم خیلی قیمتیه، یه ظرف بینیشه مثلا شاید 2 میلیون قیمتش، میگه آقا چی میگینش، نه این توش یه چیزه دستگاه الکترونیکی خیلی ارزشمندی اونجا هست که اینا مال اون بوده، نگار به درد نمیخوره به نظر آقا 2 میلیون ظرف، نه مال اون بوده. این جسم بعد از این همه زحمت و سختی و هماهنگ و چه و چه بعد بره خاک بشه، پس معلومه شه تو چه چیزی هست که چه حقیقتی اینجا وجود دارد که قاب او، ظرف او اینقدر ارزشمنده، اینقدر فوق‌العاده‌ایه که تازون چی هستش که نمیگه به اندازه آشغال دیگه به خاک بشه دیگه، اون دیگه چی اصلا؟ خب حالاش اینطور شد، پس در مدیریت توحیدی در واقع این من هستم که در تمام ابعاد زندگی در تعاملات بر اساس اون نگاه توحیدی که عمل میکنم به خودم برمیگرده، همش به خودم برمیگرده، همش خودمو دارم، یه چیز شگفت‌انگیز به آن روز باز میکنم، از برکات این محیط استفاده میکنه. یک خدمت لطفت مهمه، محیط از برکات اون استفاده میکنه. اتفاقا این نه تنها منزوی شدن نیست، بلکه مترقی ترین سیستم مدیریت در عالم. چرا؟ چون در مدیریت های دیگر این به خاطر هوا و هوس ها و جهل ها و شهوات گوناگون این کار رو چه میخواد مدیریت کنه پر از جنده، اما اون با تمام مراقب و محاسبه، با تمام جدیت، با تمام حساسیت بالا در راستای ساختار خود به سوی عبودیت عالی ترین کیفیت کار رو انجام میده، بی توقع ترین و عالی ترین، با کیفیت ترین، مفید ترین. دقیقا جالبه حضرت ها که صحبت از تمتن نوین میفرماید، اینها بعد از این باز شدن بینش هاست. ببین حضرت میفرماید، مولا حضرت میفرماید که سیاست و نفس افضل و سیاست، افضل و سیاست. عالم سیاست ها زیاده، مخصوصا این شدی که پر دنیا از انواع سیاست ها، مدل به مدل، گونا به گونا. فرماد اینها عالی ترین سیاست اینه که انسان خودت خودت چیز مدیریت میکنید. چقدر فرق است بین کسی که برای تربیت نفس بر اساس عبودیت مثلا برای همسایش خدمت میکنه، مثلا خب با اون نگاه آیا این کیفیت خیلی بالاست؟ یا آنچه فردا همسایم بیاد به درد من بخوره، به اصطلاح یک جای من به شیجی رو افتاد فلان مثلا کمکم بکنه، با اون نیت همسایه کمک میکند به درد من یه روزی میخوره، کدام است این با اون کیفیت؟ اون کجاست؟ این اصلا تصور نمی کنه که این همسایه یه روزی مثلا یه تشکری حتی بکنند. بهترین خدمت هیچ گونه انتظار نه. این همون معنای بسیجه که از اتا فرمودین. به یه فقیر کمک میکند، یک کارگر برای کارفرما، کارفرماست برای کارگر، هرچی به هر نوع در طرف مقابل حساب نمی کند، خودشو با اون تربیت های الهیش که مفصل هستی که من سریع میگذرم از اینها. خب ما منتظر نیازمندیم در این عالم به این مرحله برسیم، از خودمون بپرسیم این آی بنزه رسیدیم یا نه. بنده خودم که درد دل خودم رو دارم عرض میکنم که قرار بود ما تو عالم اومدیم. خب بله ما میگیم سامری اینطور شد، نمیدونم اون یه چی بله ما بار آنطور شد، برای خودم هم یه بار ببینه من چطور شدم. چرا حجت الهی برای من خیلی قوی تر از اونها رسیده؟ اونا عاشورا نداشتند، اونا انواری مثل معصوم علیه السلام نداشتند، یک نفرش من نداشتند، 14 معصوم نور، این همه مسائل، این همه قضایا، این همه حجت ها. خب آیا من الان در چه مرحله از آن رشد ایمان لذت ایمان رو احساس میکنم؟ قرآن به ما شاخص برای ما میزان سنج میده، یکی از اینا، یکی از اینا چه فراوانه. اینم المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. تا حالا شاید اسم الله شنیدم تو نماز، تو اذان اقامه، الله اکبر، لا اله الا الله، الله الله شنیدم. از خودم بپرسم ببینم چه چند لحظه، نمیگم چند ثانیه، چند ثانیه یه عزیزی گم بشد، مدت هاست اسمی خبری از او نیست، وقتی یک فقط لباس او رو میبینم دلم میلرزه، اسمی از روی شست تو به گوشیت بمیگه منو تکم میده، من چقدر تا حالا اسم از خدا اومده، یک هزارم اون دلم یه تکون خورده، قرار نیست شو من دیگه مثل سامری عمل کنم. من چقدر این حقایق رو جدی گرفتم. اینها برمیجهد به این چی در مدیریت توحیدی من تمام فعالیت ها، مجاهده ها، فردی، جمعی، اجتماعی، علمی، سیاسی و و همه براینده این، تغذیه این، رشد این، اثر این در رشد خودم الان به کجا رسیده؟ این اصل بر مدیر توحیدیه. ولی اگر من بخوام مثل روش های غربی مدیریت توحیدی رو، فنون مدیریت رو به عنوان یک شگرد تلقی بکنم، اون همون روش خود طاغوت هاست. اینم یه مدلشه، اینم یه جور از اون، اصلا ماهیتاً تفاوت دارد. ماهیتاً مسئله مدیریت توحیدی که تمام دغدغه‌هاش اینه که برای این مراسم انجام شد، ببینیم مراسم چقدر من بر اون مبنا خودم به عنوان یک وظیفه الهی عبودیتی رو دنبال نستم چقدر انجام گرفت. اگر رو خوب دنبال بکنم به خودی خود برکات بیرونی او به زیباترین صورت ظهور بروز دارد. خدای متعال گندم رو طوری قرار داد که اگر کسی به دنبال کاشت گندم باشد، کاه اصلا به خودی خود دنبالش است، نمیخواد کاه بکارد، خود دنبالشه. یک بگذاریم از این مطالبی که جمع بشیم بخش بحثمون. خب پس این فرمایه چه؟ امام حسین علیه السلام اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. زرنگترین شخص چیه؟ پیروزترین مدیر چیه؟ موفقترین شخصیت در زندگی چیه؟ اکیس الکیسین. دو تا صفت، یکی تمام اعمال کارها که انجام میشه در ارتباط خودش یک محاسباتی بکنه، ببینید چقدر در نیت من در اون فضا در راستای عبودیتم بود. دوم توجه به آخرت باشد، چرا ساختاری است برای اون. علی‌ای حال پس این بخش از بحث که برمی‌گردد به خودمون و مسائل دیگر قرآن مطالب مفصل باز شده شن را دیگه بگذرم. چرا این اتفاق افتاد؟ اینجا یک سری قدرت‌های رو خدا وعده داده که در فنون مدیریتی آنها از درون دیگه تولید می‌شوند، از درون تولید می‌شوند. یعنی این طور نیست که ما همش از بیرون، البته اینم باید داشته باشیم، بیرون تجربه فن دیگران، فنون گوناگون، اینا رو باید داشته باشیم علمی، اما در فنون مدیریتی توحیدی از درون خیلی از فنون رو خدا وعده داده، من مثلا همونجا برایت خواهم داد. من یتق الله یجعل الله فرقانا، در یه جواب من یجعل الله مخرجا، یجعل الله مخرجا یعنی چی؟ یعنی شما اصلا بن‌بست ندارید، همون لحظه قرار اون حرفی رو که بزنید، اون عکس‌العملی که نشون میدید، اون موزر که نشون میدید، اون کاری که نشون میدید، اون سکوتی، اون طرحی، اون برنامه‌ای، همینا با هدایت او خواهد شد. صریح قرآنه. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، درون او فنون خزائن ما دو جور هست. یک وقت ما یه چیزی رو از بیرون انبار میکنیم، بعد میگیم که از اونا برداریم، داده هامون رو برداریم. یه وقت از جوهره او میزوشد. تو تا یه چی نیستن در سیستم های آموزشی؟ بله، به ما یاد میدن شا این فنون رو 4 تا 10 تا 12 این فنون رو در این جایگاه رعایت بکن. بله این، اما در نگاه توحیدی علاوه بر اینا که بایدم دنبال بکنم، بایدم تجربیاتی جنون رو تحقیق کنم، جمع‌آوری کنم، اما متکی به اینها نیستم. اون مقدارش عبودیت داره باز میشه، مدیریت توحیدی او در بزنگاه ها اون فن لازم رو، هدایت لازم رو خواهد فرمود. گاهش اصلا خود آدم رو جالب میشه، شاخو من یه سال میشستم این طرح رو بزنم به این شکل در فلان موضوع، اصلا ذهنش از اینه میمهد همونجا بلاواسطه چی بود من تو کار اینجور پیش رفت. ایسه خیلی جالبیه و این مرحله بعدی مدیریت توحیدی است. یعنی چه؟ یعنی مرحله اول عبد سعی میکند بر اساس عبودیت، رشد تربیتی خودش فنونی رو به کار میبرد، تدبیر رو میکند، همین ها رو انجام میدهد و آنچه برای در امر خدا هست میده توحیدیه. خوشا به حال اونهایی که مرحله بعدی رو میرسند. اون چی هست؟ میبینه که خدا مدیریت میکنه. خیلی جالبه این، میبینه که خدا مدیریت میکنه. به 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 اینا رو خدا حضرت ما فرمودن ولی خاش خورده. الهی اغننی باختیاری که عن اختیاری الهی اغننی به تدبیر که عن تدبیری چه مراحل مدیریت توحیدی است. هر صدام راهش از شروع شدن راه خیلی مهم و فوق العاده در واقع درست پا رو دم شیطان گذاشتن عزیزان، ملعون دم شیطان، درستی که فان بله چی بگم مغز کله شیطان تیر میخواد بخوره. انسان از مرحله مدیریت توحیدی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی این مرحله مدیریت که هر سر در توحید بار میره به مدیریت مطابق فقه جعفری علیه السلام باشد، انقلاب اونو میخواست انجام بده، وصیت نامه امام اون رو داره به ما وصیت میکنه. حالا این مرحله انجام بگیرد تازه این مقدمه شد برای مدیر توحیدی بالا. میبینه چه خدا میکنه الان ها اینها. باز در همین ها باز خود انسانش بهرش خواهد برد، چون باطن اینها بعد از مرج اون مرتبه از معرفت در اون عالم باز خواهد شد، یعنی مراتب زندگی او در عالم بالا در اون مرتبه از عالم زندگیه. در این فرصت کوتاه چند لحظه عمر اصل بر این مسائله، بقیه در راستای این هستند. اصل بر اینه که من فلان جا مسافرت میرم و فلان مسئله مهم در فلان شهر، خب حالا برای ماشین بنزین میزنم در اون راست هست دیگه، تعویض روغن در اون راست هست، تعمیرگاه میبرم در اون راست هست، ساچمو پر میکنم وسایل در اون راست هست. همین ها تو اون معنا معنا پیدا میکنه، همه اینها بر اون معنا پیدا میکنه. اگر ازش یه تلفن بزنش آقا نشد تا ببخشید دیگه فلان افتاد خورد شد دیگه، هم یه چیزی شد فوراً هیچ. اون بود چه او رو داشت به اون معنا. خب پس بنابراین نگاه در مدیریت توحیدی اگر این طور شد، اون وقت انسان کارهایش بر اساس توکل خدا، حالا حیفم میاد این روایتم بخونم روایت یکی از دیگری از درد دل حضرت عیسی هم علیه السلام عیب نداره یک عبارتی بخونیم دیگه، حالا شه درسته وقتی که خیلی چیز شد درد دل انبیاء علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماید که حضرت عیسی اینطور اینجور این عیسی ابن مریم علیه السلام قال داویت المرضا فشفیتهم بإذن الله و ابرأت الأکمه والأبرص بإذن الله و آلست الموتا. این که دیگه خیلی آلست الموتا فأحییتهم بإذن الله و آلست الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. درد دل حضرت عیسی، هر پیامبر درد دل های خودشو داره دیگه. به اذن خدا خب اون مرض های سخت، نه یکی دوتا مرض ها، نه یک مرده، مرده هایی رو به اذن خدا زنده کردن. اما این احمق رو هر کار کردن نتونستم کاری بکنم. درد دل حضرت عیسی، اینا مسائلی است که ما باعث درد دل رهبر عظیم الشأن رو معرفت شناسی به امامت یواش یواش برامون اهل بیت علیهم السلام. ولذا عزیزان چون راهی را دارن حرکت میکنن که دیگه راه بسیار بسیار مهمه. اگر ما خودمون رو در تربیت نفس خودمون قرار ندیم، نرسیم به عقلانی، به الهی عقلانی، به الى آخر دعا، این نمیشه این راه رو رفت. در وسط آدم پاش لنج میشه، در وسط آدم میخورده، در وسط خدا نشرده، خدا نشرده، بعد از یه مدت نعوذ بالله شیطان بلده دیگه سه جور نیمه راه بگذارد، خستش بکند، با یه بهانه کوچیکی چی در به داغون بشد، بریزد. راه راهه. و ما هر سه در مسائل مشکلات پیش میاد، اون مقدار بایستی، حالا نمیتونیم اهل بیت المسیح را بگیم حالا دست دستی نداشتیم، خب لاقل الان چه دیگه رهبر عظیم الشان را میبینیم چه راه رو چه جور دارند. الان یه حال پس دیگه این قسمت بحث رو جمع کنیم و مدیر توحیدش اینجا عزیزان مطالب مرگون فرمودند. اینا همه درست هستند و خیلی مفید و بسیار جالب و باید هم طبق فرمایش حضرت باید در این ریزکاری های تدبیری برنامه ریزی باید داشته باشیم، اما اینها مقدمه اند، اینها شروع اند و اینها انشاءالله تعالی برمیگردد با اون قاعدهش عرض کردیم، هی به خودمون برگرده با اون نگاه عبودیتی خودمون، توحید عبودیت، این به توحید از این درون خود، از خودم، نه بیرون یه چیزی هست میخوام توحیدی انجام بدم، بیرونش اثر اونه. مثل نماز جماعت قائم میشه مثلا، خب یه نماز جماعت که یه دشمن اول بار ببینه وحشت میکنه، این چقدر این اتحاد فوق العاده دارن، این ظهور بروز اهمیت هیبت نماز جماعته. نماز جماعت تک تک اینها اومدن به وظیفه الهیشون نماز جماعت اقامه بکنند، این ظهور شده همچون چیزی. نماز جمعه همینطور، هیبتش در دنیا، اثرش در اصلا توسط اون اثر اونه. این چون امر خدا است، تک تک افراد وقتی میرند اون وظیفه الهیشون از اون یه چیز جالبی ظهور میکنه. قطره قطره باران تک دونه است، وقتی اینا یه جا میریزند یک لطافتی در فضا، این اثر اونه. این در مدیریت توحیدی پس همه اینها خواهد بود. اون چه مهمتره، من با اون نیت عبودیتی دارم اینها رو انجام میدم، هیچ ربطی به کسی ندارد. یه مجموعه ایست برای آقای بزرگوار، یک امری، زیدی، آتون، همه با هم، همه در راستای اون. در طواف چه اتفاق میفتد؟ در نماز جماعت چه اتفاق میفتد؟ امام جماعت هم بله یه عنوان دارد، امام جماعت، اما از همه جلوتر او، همه با هم، همه به سجده در محضر خدا خاک میفتیم، همچون چیزی. خب یک جلسه یعنی انتخاباته، خب اینجا چی به چی رفتیسی دارد؟ این همه امر الهی رو میخوام انجام بدیم. اونگاه این تقسیم کار و برنامه‌ریزی و تصمیم گیری و سازماندهی و ارتباطات و ارزی، همه اینها دیگر جای خودش محفوظ، غالبن اینها، اینا غالبه. جوهرش سیه یه چیز بیشتر نیست. همه وقتی توسط به اون نگاه انجام میدن میبینیم که اون وقت این اثرش خواهد داشت، یه چیز دیگری است. این برنامه‌ریزی با سیستم طاغوتی همیشه خیلی فرق کرد. آرام آرام خب اینها هم اصلاح خواهند شد، چون هنوز ما ناساریم بعضی از اینها به همون روش های غالب طاغوتی باشد، اما ما ناساریم آرام آرام بایستی هر چه در عمق خودمون توحید باز میشه اینا هم اصلاح میشد. ناخواسته کار شرطن طاغوت ملعون که ناخواسته اثرش رو در تارپود جامعه از اینجا کرده، از اینگار میگم اینگار اصلا روال همونه، در اصلا اون نیست، اون نیست، اصلا با شأن کرامت مومن اصلا نمیخونه، اصلا جنس کرامت مومن چه دیگریست. ارزیابی در کرامت مومن انسان ارزیابی مثل چهار تا دزدشو ازم میترسن به هم دیگه زود چیز میکنن یه چی نیست که، چقدر تفاوت دار اصلا. ریاستی که در اونجا برنامه ریزی میکند، برنامه ریزی اون باید اینطور باشد، برنامه جور باشد، اون یکی جور باشد، اون سیستم با این برنامه ریزی که ده تا مومن، بیست تا مومن همه یک دل، یک هدف، همه در محضر خدا میخوان یک تقسیم کار اینجا به همدیگر کمک میکنن، به همدیگر راه رو باز میکنن، انتقال تجربه میدن، این با اونها چقدر تفاوت دارد. تدارکات با اون تدارکات یه چی نیست که تدارکات اونجا میگه این آقای آبدارچی، این آقای رئیس، این آقای نگهبان، آقای فلان، اینجوری نیست در سیستم توحیدی. ای بس همین آقای آبدارچی زیر تقوا در مقام باشه، بیره امام جماعت بشه، آقای رئیس بشه اقتدا بکنه، چقدر جالبه. اینا رو حدیث داریم ها، روایات داریم، شد توی کنی که وقت نیست میگذرم از اینها. انگار یک روحیه الان تو بدن ما چیزهای متفاوت هست دیگه، هزاران میلیون ها نمیدونم چی از اون سلول ها و بافته ها و چه و هر کدوم نقش خودش و ای بس نقش های متضاد خودش رو، اما همین ها یک روحه، یک روحه دارد، دوتا چیز نیست شه. هر کدوم نقش خودشون ایفا میکنند، دوتا چیز نیست که. علی حال اینجا انشالله با اون روح، با اون مسائل، همه اینها جالبند و اون که مجددا نیاز بود که هی باز بشه و با تکرار بشه و بعد هم انشالله ما ماشین تا یواش یواش برسیم انشالله جنس کارمون بر پایه توکل، این توکل و بهره‌مندی از عنایات خدا. اینها رو روایت سریع بخونم دیگه عرضم رو تمام. این فرمایت و ما لنا، در سوره ابراهیم علیه السلام، و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. چی خدایی قرآن رو محصور مونده. ولا نصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. یعنی هی خودم باید برم رشد کنم، هی خودم باید بنیم، هی خودم باید توحیدم، هی خودم باید سعودیتم، خودم ببینن توکل شو قرآن فرموده اصلا این قشه توکل میکنم که بله اونجا یخچال آب هستی که تشنه میرم میخورم سیر میشم، این قدر چه اعتماد دارم به او، این قدر چه اعتماد دارم، آقا شیلی دو میزنم برق میاد دیگه، دیگه کار نداره شده که میزنیم، این قدر چه اعتماد دارم به او، این قدر چه اعتماد دارم به او. مثلا فرض فرمایید من حالا فلان رفیقم تو بانک مثلا فلان مبلغو داره، مثلا اونجا میره حساب میریزم دیگه تو کارتم چی هست دیگه، به همین اندازه، همین اندازه پشتوانم اون معرفت توحید و بودی توحید مودی توحیدی اونجا. اون وقت حضرت چه میفرماید؟ آخه چی شده و ما لنا، مگه چی شده که من الله نتوکل علی الله، به خدا توکل نکنم، چی شده؟ بله. حالا که این طور شد، هر چه میخواد من اذیت بکنید، من صبر میکنم برای خدا، چون دیگه میدانم کار خدای باشه چه اونجا مصیبت ها خواهد بود. نصبرن و علی الله فلیتوکل المتوکلون، فقط برای خدا از توکل و اصلا معنای حیات زندگی همه تو اونجاست. ما بقیه اصلا چیزی نیست که انسان روش، همه خوابن دیگه. ولی الله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. حالا که این طور شد، فعبده و توکل علی و ما ربک بغافل اما تعملون. وقتی شد غیب آسمان ها و زمین در قدرت اوست، غیب آسمان، کل امر خیلی قابل توسل، الهی یرجع الامر کله، یعنی دستی هم تکون میخواد عالم وجود پیدا کنه، همه میره به سوی او، همه به سوی او میره. تا من نمیبینم دلیل نیست، شه من نمیبینم، من متوجه نیستم، من محروم هستم، مرا بیچارم کردن از محرومیت ثقلین. هی قرآن میخواد فکر من رو باز کنه به عالم حقایق. من یه سری آیه است دیگه، اینا چیزی من خودم نمیفهمم، چرا اینجا فلانی داره تو سری آیه است. الهی یرجع الامر کله ف، حالا که این طور شد، پس در نتیجه اگه این مبنای فکری، این بینش، این معرفت، این حقیقت، اگه قضیه اینه دیگه، چه چیزی در برابر امر او، قدرت او، قانون او، اطاعت او چیز دیگه حساب بیاد؟ ف او عبده، تسلیم او باش، با اون بسند، با اون چی شد چی نشد، چطور شد فلان نشد، اینها این همه مزخرفات غرب رو میریزه، انسان رو آماده میکن از نو خودش بر اساس فقه توکل و معرفت الله و توکل علی و ما ربک بغافل اما تعملون. چه دیگه مفصل هست، آره دیگه از آن دارت میشد. میفرماد چه این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگه خدا نصرتش نمیرسانه میخواد امتحانت کند، میخواد تربیتت کند، میخواد غفلت ها در این درجیری های تکون بخورم، مال اونهاست. اون لحظه که خدا بخواد نصرتش رو بفرسته، ها فلا غالبه، هیچ عالم موجودی نمیتواند بر تو غلبه کند. قرآن ها فلا غالبه، هیچ امکانی چیزی نیست اگه خدا اراده کنه نصرتش بفرسته. تا اون وقت نفرستاده، خب اون معلوم است که، خب در یه جای میفرماید دیگه، جمع کنم با این آیه، فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها. خیلی جالبه اینو، لمتروها رو در ابلیس هم به کار برده خدا. این ابلیس معلوم از جاهای میاد بهتون میپیسه که نمیبینیدش، اما اگه توسط توید و درچه چردید، خدا یک لشکری میفرسته بر اون ابلیس آبا و اجدادش تا همه تشکیلاتش، همه رو در به داغم میکنه، شما هم نمیبینید چه خبره. لمتروها و چیزهای دیگری داره. از انزل الله سکینته علی، یک آرامشی مدیر توحیدی، زیبایی هایش ما باید لذتش رو بچشیم. در مدیر توحیدی خستگی نیست، مدیر توحیدی سرخوردگی نیست، مدیر توحیدی فشار نیست. چه فشار میشه؟ توحید برای خودم حل نشه، که خسته میشم، تا اختلافی بخواد شیطان معلوم بیاره، زود ایدنا به جنود لم تروها، همه کمکه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بر این محور اگه تو قرار بگیرید فهو حسبه. تا ادامه آیات و فرمایشات چه دیگه، تا این مقدار بقیه و سوال جواب باشه خدمت عزیزان باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.